من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. تا اینجا کلام ما منتهی شد به این که اولین دلیل بر حجیت استصحاب بناء عملی عقلا بود. بر این بناء عملی بعضی مثل مرحوم آقای آخوند مناقشه کردن، مناقشه صغرویه و کبرویه. بعضی مثل مرحومای خویی مناقشه صغرویه رو پذیرفتند، اما مناقشه کبرویه رو نپذیرفتند. مناقشه صغرویه یا آخون عرض شد و چند پاسخ در مناقشه صغرویه داده شد و می شود. پاسخ اول این بود که خب همین اشکال در ادله حجیت خبر ثقه هم میاد. این پاسخ رو در واقع پاسخ نقضیه. یعنی چی؟ یعنی در ادله حجیت خبر ثقه هم همین حرف ها هست که یکی از اون ادله بناء عملی عقلاء بر اخذ به خبر ثقه هست. خب شما در اونجا چی میگید؟ پر واضحه که اونجا هم همین احتمالات میاد. گاهی از باب بگید غفلت و عدم توجه و التفات، گاهی از بابهای دیگر است. همه همون حرفهایی که در اونجا جواب میدید در اینجا هم ما همون جواب رو میدیم. گاهی از باب رجاء، گاهی از باب احتیاط، گاهی از باب ظن نوعی است مثلا که آقای آخون میگن و امثال اینها. تمام اون بناهای عملی و عقلایی که در بحث عمل به خبر واحد دارند و اخذ میکنند همین احتمالات در اونجا هم میاد. پس هرچی اونجا جواب بدید ما هم اینجا جواب میدیم. این یک پاسخ از مناقشه صغروی آقای آخون و مرحوم آقای خویی. این پاسخ رو حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله در همین بحث استصحابشون دادن، مناقشه و پاسخ نقضی در واقع کتاب استصحابی که مسئول محترم دفترشون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی قاصد محمد علی ربانی چاپ کردن. چاپ اصطلاحی نیست، یعنی بالاخره روی کاغذ آوردن. چی میگن بهش؟ افست میگن. جا بله، البته جلد داره، گالینگور جلدش. خودشون هم اظهار محبت فرمودن و به حقیر لطف کردن، هدیه دادن و بعضی از مجلدات دیگش هم اونجا هست، حالا باز مقوله های دیگری که نوشتن. علا ای حال، این پاسخ اول رو بر مناقشه صغروی این بزرگوار دادن. پاسخ دوم اینه که خب بعضی گفتن اگر ما استصحاب رو کنار بگذاریم اختلال نظام عقلایی پیش میاد. درست شد؟ اصلاً ما نمیتونیم استصحاب رو کنار بگذاریم و الا لختل نظام و معائش العباد، نظام زندگیشون به هم میریزه. اینم یه پاسخ دیگه میدیم به اشکال بر بگید سیره عقلائیه بر اخذ به استصحاب. ان قلت آقا منکرین استصحاب مثل مرحوم سید مرتضی و غیرش، اینها که اختلال نظامی براشون پیش نمیاد، اختلال زندگی براشون عارض نمی شود و به قول محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 4 قسم اول صفحه 34 ایشون می فرماید لو کان هذا مما بنا علیه العقلاء لم تقع المسئله موردن للخلاف بین العلماء والحال ان كل منهم يساوي 1000 عاقل، هر کدوم از این علما و هر کدوم 1000 تا رو مساوی هستند، 1000 عاقل رو. خب اگر قرار بود این ما بنا علیه العقلا باشه، پس باید هیچ کی درش مخالفتی نمی کرد، در حالی که ما میبینیم عده‌ای از علما مخالفت کردن، یا در اصل حجیت استصحاب یا در دائره حجیت لااقل. درست شد یا نه؟ پس مناقشه اینه که نخیر، هیچ اختلال نظامی پیش نمیاد، شاهدش هم اینه که عده‌ای از علما در عین اینکه استصحاب رو حجت نمیدانن اما زندگیشون انجام شده. پاسخی که حضرت آیت الله سیستانی میدن، میفرماین که این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون درسته که علما قولاً استصحاب رو انکار میکنن، اما عملاً اخذ به استصحاب میکنن. والذی یوجب الاختلال انکاره بالعمل، اون چه موجب اختلال نظام میشه انکار عملی است و بزرگان انکار عملی ندارن. حقیر نمیدونم، اینجا نمیتونم خیلی همراهی کنم با فرمایش این بزرگوار. الان مثلا مثل مرحوم آیت الله خویی که استصحاب رو در احکام کلی جاری نمیدانن، آیا فقط انکار قولی میکنن؟ نه دیگه، انکار عملی هم دارن. یعنی دیگه ایشون در احکام کلیه استصحاب رو جاری بگید نمی کنن. اینجوری نیست که عملا به اسم، بله در موضوعات استصحابی هستن، مگر این که ایشون منظورشون یه باشه که به نحو موجبه یه جزئیه عمل دارن. یعنی مثل سید مرتضی که استصحاب رو کلن انکار میکنه، اما در مقام عمل بالاخره به استصحاب چکار میکنه؟ اخذ میکنه، موجبتا جزئیه. و الا مثل مرحومای خویی که بخشی رو انکار میکنن، قولا و عملا انکار میکنن. الا ای حال، پس این قلتش اینه که چرا اختلال نظام پیش میاد، مخصوصا در جایی که بگید در همه موارد بخوایم ما اخذ به استصحاب نکنیم. خب نتیجه اینه که به قول حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله، ما میگیم بناء عقلا ثابته. ایشون میفرماین لذا این مناقشه سقرویه یا آقای آخوند و مرحوم آقای خویی وارد نیست به بنای عملی عقلا بر اخذ به استصحاب. چرا؟ چون ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم این بناء عملی عقلایی ثابت است، چه در یک شؤون فردیشون، دو ارتباطات با دیگران، سه ارتباطات ادق. ایشان مثال میزنن ارتباطات حزبی رو، میگن مثلا در امور حزبی و سیاسی یک کسی قبلا جز و همین حزب بوده، الان هم مسائلی رو میخوان مطرح کنن، با او باز هم مشورت میکنند. نمیگن احتمال داره از حزب خارج شده باشه، افکارش عوض شده باشه، نه دیگه به این گونه احتمالات اعتنا نمیکنن. 4 در امور مالی از باب اعتماد بر وکیل مثلا یه وکیلی داشته تا حالا آدم سالمی بوده، خب دیگه به احتمال خلاف اعتنا نمی کنن و بنا رو میگذارن بر همون سلامت قبلی. پنج، در مقام قضا و حکم مثلا اگر میدیدن یک یدی رو که اماره ملکیت هست، خب الان هم اگر ببینن اون ید رو کماکان میگن قائل به ملکیت میشن و ولو احتمال فروش رو هم بگید بدن. باز هم همین رو. اینم شد چی؟ پنج. شش، اموری که بازگشت به حیات داره که اهم از این هاست. ایشون مثال میزنن مثل سلامت خلبان. یه خلبانی خب سالم بوده، رفته بهش پرواز دادن امروز 500 تا مسافر محترم و مهم رو جابجا کنه. خب دیگه اینجا به احتمالات صرف اعتنا نمی کنن، بنا رو میگذارن بر همان سلامت و امثال اینها. ایشون میگن این بنا رو عقلا در امور فردیشون دارن. البته حالا حقیر نمیخوام در مثال مناقشه کنم و الا این پنج یا شش موردی که ایشون فرمودن، شؤون فردیه، ارتباطات با دیگران، ارتباطات ادق، امور مالی، قضا و حکم، اموری که بازگشت به حیات دارن، شش مورد. در این شش مورد همش از باب سیره و عقلائیه بر عمل به حالت سابقه نیست، خیلیاش از باب اخذ به اطمینانه، یا بعضیاش از باب اخذ به اطمینانه. شاهدش اینه که اگر کوچکترین احتمالی خلافی بدن اعتنا میکنن. همین مثال خلبان، خلبان رو چون اطمینان به سلامتش دارن و الا اگر ببینن این خلبان یک چوریتی ازش داره ظاهر میشه، آثار خستگی یا آثار عدم سلامت، نه خیر، اعتناع به خلاف میکنن. یا ید رو که اماره ملکیت میدونستن بعد هم ولو احتمال فروش رو بدن، بازم میگن این کماکان مالکه. کماکان مالکه نه از باب اخذ به استصحابه، بلکه از باب اخذ به چیه؟ به اماریت این مطلبه، چون اماره است و ظن غالبه، از باب اخذ به ظن غالبه، نه اخذ به حالت سابقه. از باب ظن غالبه، اینی که الانم دستشه پس این اماره ملکیت است، نه این که چون قبلا دستش بوده اماره ملکیت بوده پس بگیم کماکان اماره ملکیت است. نه، او کماکانه رو کاری نداریم، الانم چون تو دستشه از همین الانیت اماره ملکیت رو انتزاع میکنیم. نمیدونم عرض بنده روشن شد. الان کاشفیت الانش رو کار داریم، نه استصحاب کاشفیت سابقه. لذا در عرض کردم در بعضی از مثالهاشون ممکنه یک مناقشت و مایی به ذهن برسد، حالا وارد باشه یا نباشه، اما در این حال اصل فرمایششون متین و منطقی است. بالاخره این بناء عملی و عقلائی هست. در ادامه ایشان می‌فرمایند سبب این بناء عملی و عقلائی رو محقق نائینی فرمود چیه آقایان؟ الهام فطری الهی، یادتونه دیگه، محقق نائینی اینو فرمود. ایشون در همون راستا میفرمایم سببش دو چیزه. یک، سبب نفسیه. این در اولین بار من دیدم، جای دیگه ای ندیده بودم این تعبیر رو، لذا براتون دارم نقل میکنم. یک، سببش سبب نفسیه. یعنی چی؟ یعنی رؤیت الشیء علی ما رآه سابقا. شیء رو به نحوی میبینه که سابقا دیده، همون جور که قبلا دیده الان هم او را کماکان همان گونه میبیند. یه خصوصیت نفسی هر انسانی است. اگر کسی قبلا جاهل بوده الان هم او رو کماکان همون جور جاهل میبینه. من مثال میزنم، اگر یک کسی قبلا آدم سبوکی بوده، الان هم که توی مجلسی باهاش برخورد میکنه، نگاهش به او همان نگاه انسان سبک است. اگر یک کسی رو انسان موقر و متینی میدیده کماکان و الی آخر. پس سبب نفسیه این بنای عملی عقلایی چیه؟ رؤیت الشیء علی ما رآه سابقا. رؤیت الشیء یعنی رؤیت الشیء الان علی ما رآه سابقا، یه سبب نفسیشه. یه سببم داره به قول ایشان سبب اجتماعی است. سبب اجتماعیش به لحاظ مصالح و مفاسده. یعنی چی؟ یعنی اگر حکم به بقاء ما کان و ابقاء ما کان نداشته باشم چی پیش میاد؟ زندگی اجتماعی مختل میشه، اختلال نظام پیدا میشه، حالا یا اختلال نظام یا بطء در نظام، نظام زندگی کند میشه، چرخش درست نمیچرخد و الی آخر. چیزی شبیه اصل سیره عقلائیه که شهید صدرم همینو میگفت، اگر یادتون باشه مرحوم شهید صدرم میگه که سیره عقلائی بعضی از مناشئش مناشئ بگید فطریز، مناشئ نفسانیز، و بعض از مناشئش اون مصالح و مفاسد نوعیه است، مصالح نوعیه اجتماعیه است. کلام این دو بزرگوار هر دو یکی است، فقط حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله اون رو در بحث و ناهازا که سیره عقلائیه بر استصحابه پیاده کردن، اینجا چون جای توضیحش بوده این گونه فرمودن. هر دو بزرگوار به زعم حقیر یه مطلب رو دارن بیان میکنن. خب این هم تا اینجا. خب بعد ایشون میفرماین البته وقتی که ما بحث سیره عملی عقلائی رو مطرح میکنیم، یه به تعبیر بنده یه امر گردن کلفت این چنینی، دیگه بعضی از آقایان رو ما نگاه میکنیم گاهی قائلانه به استصحاب، به تعبیر ایشان، من اینجوری تعبیر نمی کنم چون ایشون بزرگن خودشون میتونن اینجوری تعبیر کنن، من اینجوری از ایشان دارم نقل میکنم، گاهی قائلانه به استصحاب تعلیل های شعری میارن. شعر در لغت یعنی خیال. توی آیه قرآن هم میگیم قالو اضغاث و احلام، بل افتراح، بل هو شاعر او آخر. قالو اضغاث و احلام بل افتراح بل هو شاعر. هم تعبیر مضمون آیه شریفه اینه که قالو، بگویید چیزایی که این رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند از غاص احلامه، العیاذ بالله، اوهام بافتنیه، یا نه بگو که از غاص و احلام و خوابها و چیزای بافتنیه، او یا افترا. آخه خواب بالاخره یک درجه از حقیقت درش انعکاس پیدا میکنه، دیدن خواب بگن باز ناجوره، یک کمی اوج دادن در چیز گفتن نه ای از پیش خود بسته، باز دیدن بخوان بگن از پیش خود بسته، باز اینم نیاز به یک تعقلی، نیاز به یک چیزی داره، پس معناش اینه که تعقل پیغمبر اکرم رو چکار میکنن؟ اعتراف میکنن. دو گفتن نه اینم ازش میگذریم، بلکه شاعره، یک خیالات محضه. چیه آیش؟
بل قال و الغاص احلام بل افتراه و بل هو شاعر فلیأتنا بآیه کما ارسل الاولون.
بله فلیأتنا بآیه کما ارسل الاولون، همین که عرض کردم. حالا ایشون میگن بعضی از قائلان به استصحاب تعلیلات شعریه آوردن، یعنی مطلب رو به صورت تخیلی بیان کردن. مثلا حالا ایشون میگن شهید در ذکرا، تعبیرشون برای حجیت استصحاب اینه، اذ الضعیف لا یرفع القوی، ضعیف رافع قوی نیست. ضعیف چیه؟ شک. قوی چیه؟ یقین سابقه، او رو نمیتونه از بین ببره. خب این تحلیل شعریه واقعا به نظر شما ها؟ بله دیگه. چرا خوب؟ چرا؟ چرا؟ چرا شون شهید آوردن؟ چون شک ضعیفه. خب حقیر عرض میکنم جمع بین شک و یقینم میشه چی؟ ظن غالب دیگه تقریبا. درست شد یا نه؟ حالا تعبیر ایشون عرض کردم دیگه. یا میفرماین والد شیخ بهایی که اول متمسک به روایات استصحاب هست در عقد بله الاغد التحماسبیه، در عقد 23 میگن الیقین و اقوا من الشک فلا یتعارضان. والد شیخ بهایی که اول کسی است که به روایات استصحاب تمسک کرده، ایشون میگه الیقین و اقوا من الشک فلا یتعارضان، یقین قوی تره. ایشون میگه یقین قوی تره. شهید در ذکرا میگن از الضعیف و لا یرفع القوی، هر دو به یک جا برمیگرده. خب تا اینجا پس مناقشه صغرویه مرحوم آیا آخون و مرحوم آیت الله خویی رو قبول نمی کنیم. چرا؟ حقیر ارزم با توجه به فرمایشات حضرت آیت الله سیستانی و دیگران و با توجه به اون چه خودمون می فهمیم، حقیر مهم برام تعبیر محقق نائی نیست. اتفاقاً خدای متعال در نهاد و در جبلت بشر این بنابر اخذ به حالت سابقه رو قرار داده، الا ما خرج، الا ما خرج، اوناش حسابش شده. و الا اگر این بنا نباشه زندگی اصلا امکان نداره، خصوصا در موضوعات
بنای تعبدی الهام استاد.
عرض میکنم الان عرض میکنم اون کلمه‌شو میخوام اشاره کنم، خصوصا در موضوعات. شما هم میخواید از خونه برید بیرون، خب میخواید لباس بپوشید، خب لباستون رو سر چوب لباسی آویزون کردین، از کجا معلوم الان اونجا باشه؟ خب پس مجبورید که برید تحقیق کنید دیگه، ببینید اونجا هست یا نیست. خب از کجا حالا عرض میکنم از کجا معلوم که این جلوی پاتون الان یه چاله‌ای تولید نشده باشه، نیافتید تو چاله؟ خب تاریک هم باشه مخصوصا. خب میرید سراغ کلید، از کجا معلوم برقا نرفته باشه؟ باز باید برید زنگ بزنید ببینید برق هست یا نیست. از کجا معلوم تلفن قطع نباشه؟ چرا قوه بیارم؟ از کجا معلوم باتریش خالی نشده باشه؟ مثلا چون میخوام بگم این قول بگید آقا ما شک نمی کنیم، باور کنید لا سمح الله، خدا حفظ کنه همه ما را، اگر قرار بود ای استصحابه نباشه چنان در شک و در وسوسه می افتادیم که اصلا دیوانه می شدیم. متوجه می شید؟ این نهایی که الیاذ بالله مبتلای به وسواس می شن معمولا بیچاره ها از همین جاها شروع شده.
دوچاره
وسواس می شن
مشکلشون که شک می کنن.
آره دیگه
ما شک نمی کنیم مثلا که خب بخواهم استصحاب کنیم،
ما شکشون رو می بینن، ما شکمون رو نمی
کنیم. خب نه بدونیم انصافا خیلی از وقتا هم شک می کنیم ولی اعتنا نمی کنیم. اگر قرار بود شکا رو اعتنا کنیم بیچاره می شدیم. یعنی من میخوام عرض کنم، نمیخوام بگم تمام تمام مواردش اینه که اخذ به حالت سابقه میکنیم، نه اینو ادعا نمی کنم، ولی بسیاری از موارد این گونه است. من عرضم اینه ما الان در دایره حجیت استصحاب بحث نداریم. در چی بحث داریم؟ اصل این که استصحاب به ماهو و استصحابون حجت هست یا نیست. دوران ام الان بین نفی و اثباته. بنده عرض میکنم یکی از ادله حجیت استصحاب بنای عملی عقلایی در همون محدوده‌ای که بنای عملی عقلایی هست هست. روشنه چی دارم میگم؟ بالاخره قبول دارید که در بسیاری از موارد بنای عملی عقلایی بر اخذ به حالت سابقه هست؟ اینشو که قبول دارید، لااقل موجبه جزئیهشو که قبول دارید، همون مقدار یکفینا. ما اصلا دنبال محدوده حجیت نیستیم، دنبال اصل حجیتی.
خب باید بالاخره یک موجبه جزئیه بگیم که سرش بتونیم قسم از تعباس
میخوریم.
اینجا به خاطر کاشفیت نیست، به خاطر اطمینان نیست، به خاطر عدم شک
خب
نیست.
الا ماشاءالله داریم مصادیق، از کردم مصادیق متعدد دارید. شما الان نمیدونید اون دفتری که بلیت هواپیمایی میداد بازم بلیت هواپیمایی میده یا نمیده؟ شما میگید خب معمولا بلیت هواپیمایی صادر میکرده دیگه، حالا هم صادر میکنه دیگه. یعنی معمولا اینه که اخذ میکنید
ابقاء مکانه یا واقعا
بله.
ابقایی که من کشفی برام صورت میگیره، من اطمینان دارم اون عمل کرد سابقه
اطمینان
جان
اکثرا حالا زن غالب هم معلوم نیست باشه، ولی عرض کردم همین موجبه یه جزئیه هم که بگید کافیه دیگه. یعنی میخواید بگید هیچ جا از باب این نیست، انصافا یک مکابره است. بنده ادعام اینه که مکابره است.
موجب جزئیه ولی که در مثال ما مناقشه کنیم، شما میگین بعضی جا حالا بالاخره
بالاخره اینجوری هست. بنای عملی عقلایی از باب اخذ به حالت سابقه است، ولو این که این اخذ به حالت سابقه نتیجهش بشه زن، اما خودشون از باب چی دارن عمل میکنن؟ میگن همین که چون قبلا بوده الانم هست دیگه لابد. متوجه میشید؟ خب در ادامه مناقشه کبروی، یکی از مناقشات کبروی ادله براءت شرعیه است. مثلا حدیث رفع ما لا یعلمون و امثال اینها. بعضی میگن آقا مناقشه کبروی شده، با اینا رو بحث نکردیم، ما این بحثا جدیده، با ادله براءت شرعیه. پس این ادله کافیان در رد از استصحاب. چون چرا؟ چرا؟ آها، چون اگر استصحاب را ما حجت بدانیم، یکی از استصحابها استصحاب عدم تکلیف است، لذا هیچ موردی برای ادله براءت شرعیه باقی نمیماند. به تعبیر آخر، حجیت الاستصحاب توجب لغویت ادله البراءت الشرعیه. درسته؟ اما حجیت ادله براءت شرعیه موجب لغویت استصحاب نمیشه. چرا؟ چون استصحاب تکلیف جاریه، استصحاب وجود تکلیف نه عدم، استصحاب در موضوعات جاریه، برای این مورد میمونه تهش، اما برای ادله براءت شرعیه دیگه تکلیف نمیمونه، چون یکی از استصحاب ها چیه؟ استصحاب عدم تکلیف.
عدم تکلیف در جایی که شک در اصل حکم نباشه، برای چی موضوع بر براءت نذاره؟
در جایی که چی؟
در جایی که شک در اصل تکلیف نباشه.
خب نه، او جایی که شک در اصل تکلیف داریم
دیگه، پس موضوع برای اصالت البراءه
هیچ جا نمیمونه. کجا میمونه؟
چون خیلی جا هست که شک در اصل تکلیفه.
خب
درسته، اونجا بگیم موضوع برای براءته.
خب
اون جایی که بگیم استصحاب عدم تکلیف، شک در اصل تکلیف هم نیست.
خب بعد برای براءت چی میمونه؟ شما میخواید بگید استصحاب مواردش مختلفه، منم قبول دارم، ما بحثمون اینه که برای براءت چیزی باقی نمیمونه دیگه.
مشروط به این که
هر جا شک که در براءت مجرا برگردیم
عدم ازلی،
نه برگردیم برگردیم استصحاب براءت در کجا جاری میشه؟
شک در اصل تکلیف.
همه موارد شک در اصل تکلیف استصحاب عدم تکلیف در شاریه دیگه.
خب ما اون خودش بحث بود که
استصحاب
عدم ازلی، یعنی
اون
که عدم تکلیف از ازل رو
خب دیگه حالا علافرض دیگه، حالا فعلا این مستشکل داره اینجوری میگه دیگه، مستشکل میگه آقا اگر استصحاب رو ما حجت بدونیم، خب یکی از استصحاب های استصحاب عدم تکلیفه دیگه، خب براءت دیگه موردی براش نمیمونه. پس کی گفته که شارع رد از استصحاب نکرده؟ خود ادله حجیت براءت شرعیه، یعنی رد از استصحاب. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ این هم اشکال کبروی به این سیره که سیره مردوع به وسیله ادله حجیت براءت. خب پس بله، یک موارد نادره چرا باقی میمونه برای براءت؟ اون موارد نادره چیه؟ مثل موارد تعاقب حالتینه، یادتونه؟ دو حالت مختلف، یا به قول بعضی موارد غفلت از حالت سابقه. اصلا آدم نسبت به حالت سابقه کلن غفلت داره، البته این دیگه بعد از شرع و شریعت و الی آخر، که بیشتر اینا در موضوعات
اصلا
در موضوعات هم میاد، و حمل ادله براءت بر فرد نادرم که باز درست بگید نیست. این
چیز براءت
تخصیص خورده.
یعنی چی تخصیص خورده؟
یعنی استثار اینجا
و عرض کردم لازمه تخصیص خوردنش اینه که ادله براءت کلن یا بلا مورد بشن یا موردشون بشه فرد نادر. خب همین دیگه، بله دیگه. پس شما معتقدید که استصحاب رو براءت آمده ازش رد کرده دیگه. بله دیگه شما اینو دیگه.
براءت موارد و مدارد باشه در غیر موارد براءت جاری
میشه. عرض کردم دیگه، پس براءت ادله براءت آمده راده از حالا
راده مورد نه راده
معلومه هر چیزی که این که پر واضحه. اصلا بحث ما همینه دیگه. براءت که معلومه موارد احتیاط رو که رد نمیکنه جلوی استصحاب رو بگیره.
شخص مورد میذاره چه رد بشه پس؟
جان؟
چرا پس بهش تعبیر میکنیم رد استاد. اینه همین که بعضی موارد برای استصحاب مونده.
خب نه، خب نه. حالا بعد کنارش میگیم دیگه. خب ادله براءت که میاد موارد خودش رو رد میکنه، ادله احتیاط هم که میاد موارد خودش رو رد میکنه، همین جور دیگه چی برای استصحاب باقی میمونه؟ اینا رو باید یک به یک بگیم دیگه. خب دا معلومه اینو که ما هم معتقدیم که پر واضحه که ادله براءت غیر خودش رو که رد نمیکنه، غیر دایره خودش رو. خب این اشکالیه که شده. جوابش دو تا جواب عرض میکنیم و بحث رو به پایان میرسانیم. جواب اول، یکی دو دقیقه. جواب اول اینه که اولا همی که عرض کردم، این رادع لو سلمنا که رادع صحیحی باشد، حد اکثر در استصحاب عدم تکلیف میاد. درسته؟ چون براءت در بحث شک در تکلیف بود، دائره شک در تکلیف مجرای استصحاب عدم تکلیف است. اینجا ادله براءت میاد جلو جریان ادله استصحاب رو میگیرد، نه مطلق استصحاب. مطلق استصحاب رو که رد نمیکنه ازش. لذا مرحوم شیخ و بعضی دیگه اصلا قائلن که استصحاب عدم تکلیف اصلا جاری نمیشه، ولی این معنای وجود ادله براءت عدم حجیت استصحاب بالمره نیست. این اولا. و اون چه ما الان به دنبالشیم چیه آیون؟ اصل حجیت استصحاب ولو فی الجمله است. خب پس این که البته آیت الله سیستانی میگن نظر ما اینه که استصحاب عدم تکلیف جاری میشود، میگن اما در این حال بعضی مثل مرحوم شیخ و اینا که قائلن که جوریم نمیشه. خب پس اشکالی تولید نکرد ادله براءت برای ادله برای استصحاب.
یعنی یه جا مجرای هر دو اصله.
بله.
معنی هم نداره.
بله خود. اشکال نداره. حالا میگیم. این اولا. ثانیاً ایشون میگن که آقا جون ما اصلا اگر آمدیم گفتیم امارات و استصحاب فقط در صورت مخالفت با اصول دیگر مثل براءت بر اونها مقدم میشن، اما در صورت موافقت با اصول دیگر بر اونها مقدم نمیشن، بلکه همشون جاری میشن. که ما نحن فیه بگید موافقت دیگه، استصحاب عدم تکلیف. بحث این جواب جواب جدید قشنگیه ها، فرمایش‌های سیستانی نکته مهمی است. ایشون میگن آقا کی گفته که استصحاب مطلقا بر اصول عملیه دیگر مقدم است؟ خیر، آری استصحابی که مخالف باشه مقدم است، یا امارات همچنین که یقینا مقدمند، اما استصحاب یا اماره‌ای که موافق با اصل عملیه دیگر باشد مقدم نیست بر او، بلکه ما میگیم مؤید و مؤکد است. ما نحن فی مشکل سر کجاها بود؟ جاهایی بود که براءت جاری میکردیم از تکلیف. خب شما گفتید اینجا مجرای استصحاب عدم تکلیف هم هست. بعد مستشکل چی گفت؟ گفت اگر استصحاب حجت باشه دیگه برای براءت مورد نمیماند، چون دیگه او جاری نمیشود. آیت الله سیستانی جواب اولشون جواب این بود که برای استصحاب مورد هست، اینجاها رو بدیم به براءت. جواب اول این بود که شیخ این کار رو کردن. جواب دو، هیچ کدوم هم دیگه لغویت لازم نمیاد، هم براءت بهش اخذ شده هم استصحاب بهش اخذ شده، لغویت هیچ کدوم هم نیست. جواب دوم اینه، نخیر، اولا استصحاب موارد جدایی که داره، در همین موارد مشترکه با براءت که کجاست؟ موارد استصحاب عدم تکلیف. کی گفته اینجا براءت جاری نمیشه و لغویت لازم میاد؟ خیر، مبنای ما این است که هم استصحاب جاری می شود هم براءت جاری می شود و هر دو میشن چی؟ مؤید و مؤکد. اگر ایشون اینجا دیگه قائل به حکومت نیستن، حالا میگن سر جاش ثابتش کردیم، علل مبنا فعلا بپذیرید، علل مبنا فعلا بپذیرید که چی؟ که بنابراین اینجا او هم جاری است، این هم جاری است، هر دو جاری است. پس یا بگید که چی آقایان؟ استصحابم جاری نیست در اون موارد، فقط براءت جاری است که لغویت نیست. باز یا بگید در این موارد استصحابم جاری است اما در این حال براءت هم جاری است. پس نتیجه نهایی چی شد؟ در استصحاب، در موارد عدم تکلیف براءت چیه؟ بگید جاری است. و استصحاب عدم تکلیف یا جاری نیست یا اگه جاری هست براءت هم جاریه.
فایده براءت چیه
استاد جان؟
فایده براءت چیه آخه؟ خداوند براءت رو قرار داده شارع که بیاد عدم تکلیف رو برای ما ثابت کنه. وقتی که استصحاب عدم تکلیف میتونه،
خب حالا اولا آیا استصحاب عدم ازلی جاری میشود نمیشود؟ استصحاب عدم جان، خب حالا دیگه همین اول کلام دیگه،
اگر خب اگه جاری نشه که اصلا،
خب چه اشکال داره دو تا دلیل پرش یک چیز رو بگیره؟ اشکال داره
اصلا فلسفه جلب براءت
تحصیل حاصل نیست، چند تا دلیل داریم
برای اشکالش که موضوع اینها بر هم دیگه تقدم داره.
خب او بحث او دیگه، حالا شما علا فرض پذیرش دیگه،
حالا تو عبارت تولستانی امارات هم صد
بود، بله حتی
امارات تقدم اماره
برای خیلی روشن، ایشون میگن حتی امارات،
یعنی میخوام میگن حالا فرضاً ما
البته میگن اگر گفتیم دیگه، تعبیرشون اینه که اگر گفتیم، اگر گفتیم تعبیرشون اینه، اگر گفتیم امارات و استصحاب عدم تکلیف بر براءت از تکلیف مقدمن ولو در صورت موافقتشون که الان صورت موافقته، چون موضوع اصول شک و استصحاب رافع شک، اماره هم که همینطور، خب پس بنابراین اینجا رادعیت معنا دارد، اما اگر این مبنای دومو گفتیم دیگه باز رادعیت معنا ندارد. این پاسخ ایشان. یه توضیح زیبایی دارن، تنظیر میکنن کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر رو با استصحاب طهارت، که ظاهرا دیگه در این تنظیرشون وقت باقی نیست. ولله الحمد.